بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. در بحث اراده مباحث مختلفی که در کتب کلامی و فلسفی مطرح است باید گفت حدوداً مطرح شد. مهمات مسائل مربوطه به فضل الهی گفته شد و چرا جمعی با توجه به روایات کثیره‌ای که هست که صراحت در جهت صفت فعل بودن اراده برای حضرت حق است، باز هم گفتن اراده علم به اصل هست. یک وجه روز گذشته گفته شد و پاسخش هم عرض شد و دیگر این که به نظرشون آمده است که اگر اراده صفت فعل باشد موجب تغییر در ذات مقدس حضرت حق خواهد شد، کما این که در بیانات سلیمان مروزی و همچنین دیگری بود که در بحث با حضرت رضا علیه السلام مکرر این چنین سوال میکرد که قبل از اراده و بعد از اراده حضرت حق تفاوت میکند، پس تفاوت که کرد موجب تغییر میشه در ذات. در این مورد هم پاسخ داده شد در همون مواردی که اون مناظره ها گفته می شد که خیر، به خاطر قیاس اراده خودمون با اراده حضرت حق چنین توهمی به نظر می رسه، اما اگر چنانچه توجه داشته باشیم که ما کنه اراده حضرت حق که فعلوهوست نمیفهمیم و نمیدانیم. مکرر عرض کردیم در ارتباط با پروردگار اعلام نمیدانیم این عیب نیست، بلکه عیب ندانست صحبت کردن و در قلمرو تعقل ما چیزی نبودن و وارد شدن است. ولذا با مقایسه به اراده خودمون چنین حرفی گفته میشه و با توجه به این که این مقایسه غلط است نتیجتا اون خدشه هم مردوده. این هم در اون مباحث به تفصیل بیشتری صحبت شده. اون چه در این بحث باقی مونده است دو تا مسئله است. یکی مسئله مشیت و اراده تفاوت دارد یا خیر، و دیگر روایات مشکلی که مناسب با این بحث هست که نها و شاء، امر و لم یشع، که انشاءالله خونده خواهد شد و اشکال چیست و چه باید گفت به فضل حق صحبت خواهد شد. در ارتباط با اینکه مشیت و اراده اینها با یکدیگر تفاوت دارن یا خیر، در خود روایات این مسئله مطرحه و می شود گفت بهترین توضیح را در حد میسوری که ما هم متوجه باشیم در روایات آمده و این بله بله که مشیت چیه، اراده چیه، و بعد حضرت توضیح دادن که تفاوت بین مشیت و اراده چیست. حالا روایاتی که هست هم در کافی و هم در بهار و هم در بقیه مجامع حدیثی که هست، قسمتی از این روایات این احادیثی است که به عرضتون میرسد، که یه وقتایی یک بحث فاعلیتی داشتیم، شاید چندین سال قبل این جمع که شده یک جزوه‌ای فاعلیت حضرت حق، به مناسبت اونجا در همین جزوه صفحه 32 این حدیث نقل شده که حدیث از کافی کتاب التوحید جلد 1، فی انه لا یکون شیء فی السماء. بله، حدیث 2 صفحه 149 و 150. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبع، به قضاء و قدر و ارادت و مشیت و کتاب و عجل و اذن، فمن زعم غیر هذا فقط کذب علی الله او رد علی الله عز و جل. در این باب که اون چه در دار تحقق پیدا می کند در ارتباط با این برنامه هاست، لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبع. اینجا ترتیب کار تو این حدیث منظور نیست، مجموع اونچه که مطرح هست منظوره، ترتیب تو اون حدیث بعدی است که اون سبع چیز به قضا این و قدر این و ارادتن و مشیتن و کتابن و عجلن و اذن، شد 7 چیز. فمن زعم غیر هذا فقط کذب علی الله. حدیث دیگر که در این حدیث ترتیب به اصطلاح اون چه که در نظر هست از نظر احادیث، ترتیبش اینه که در این حدیث آمده. عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث هم در همون کتاب شریف کافی در همون صفحاتی که گفتیم، انه قال لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه الخصال السبع، چیه اونها؟ به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل. اینجا همون ترتیبی که از روایات برمیاد که مطرح است بیان شده. فمن زعم انه یقدر علی نقض واحدت فقط کفر، اینجا هم این تعبیر شده، فقط کفر. حالا فقط کفر یعنی بله، این کفر دیگه، گاهی این کفر این موارد همون معنی کفر است که خارج شده از اسلام، گاهی هم به معنی همین میشه که کفر الحق، حقی رو پوشنده و حق ازش مخفی شده. اینا دیگه به قرائن موارد و مسائل دیگری که باید در نظر گرفت مطرحه. حالا اون چه سوال شد که اینا معناش چیست که سوال کردند و حضرت فرمودن، از این حدیث، در این حدیث هست: ان یونس ان ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قلت لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا. قلت ما معنا شاء؟ اینجا سوال کرده. شاء خداوند و اراده و قدره و قضا، اینا معناش چیه؟ قلت ما معنا شاء؟ قال ابتداء الفعل، وقتی در جهت تحقق و ایجاد شیئی حضرت حق اراده می‌فرماید به تعبیر خودمون، اون وقت ابتدای فعل ازش تعبیر میشه به شاء. قال ابتداء الفعل. قلت فما معنا اراده؟ قال از ثبوت علی، تثبیت اون شیئی که ابتدا شده، از ثبوت علی. قلت فما معنا قدره؟ قال تقدیر الشیء من طوله و عرضه، اندازه‌گیری خصوصیاتش. قلت فما معنا قضا؟ قال اذا قضا امضا، امضا فذلک الذی لا مرد له. وقتی که این چنین شد، تثبیت شده و امضا شده و همه جهادش انجام شده، دیگر انجام شده، تحقق پیدا کرده، مردی نداره، برگشتی نداره. این حدیث شریف هم بهار الانوار کتاب العدل و المعاد جلد پنجم میشه، صفحه 122. در کافی شریف هم هست، جلد 1 صفحه 150. حدیث دیگر در همین مورد هست که از جهتی تفصیل بیشتری داده شده. قال ابو الحسن علیه السلام یا یونس لا تتکلم بالقدر، قال انی لا اتکلم بالقدر ولکن اقول لا یکون الا ما اراد الله و شاء و قضا و قدر. این مقدم مؤخر گفت، حضرت فرمودن همینی که گفتی ولی ترتیبش این نیست. فقال لیس هاکذا اقول، لیس هاکذا اقول، من اینجور نمیگم با این ترتیبی که تو گفتی، ولکن اقول لا یکون الا ما شاء الله و اراده و قدره و قضا. اون گفته بود اراده و شاء و قضا و قدر، حضرت فرمودن اینجوری بگو. ثم قال اتدری ما المشیه؟ فقال لا. فقال همه به شی، همون تعبیر دیگری که ابتداء الشی، تعبیری که تو اون حدیث بود. و تدری، بعد حضرت فرمودن ما اراده؟ قال لا. اراده یعنی چی؟ حضرت معنا کردن اتمامه علی المشیه، همونی که در حدیث بالایی که خوندیم که از ثبوت. فما معنا اراده؟ قال از ثبوت علی. قال او تدری ما قدر؟ قال لا. قال هو الهندسه من الطول والعرض والبقاء، خصوصیات شی. ثم قال علیه السلام ان الله اذا شاء شیئا اراده و اذا اراده قدره و اذا قدره قضا و اذا قضا امضا. بعد تتمه ایدره که یا یونس ان القدریه لم یقولو به قول الله و ما تشاؤون الا ان شاء الله، که این حدیث هم در بهار هست، همون مدرک قبلی. من اینجا یه عباراتی رو بعد به عنوان توضیح اون وقتی که این بحث رو داشتیم آوردم که مناسب هست که به عرضتون برسد. به این صورت گفته شده که توضیح روایات در بحث علم و اراده جهات تفاوت علم و اراده رو گفتیم که همین جهاتی که در احادیث هست، اون وقت بعضی هم به صورت دیگه گفتن که حالا اونم یک اشاره فرصت شد میکنیم که در ارتباط با اراده و مشیت تفاوت‌های دیگری هم به نظر بعضی رسیده و گفتن که عرض بکنیم انشاءالله. اون وقت از این حدیث استفاده می شود که وقتی خداوند اراده کند مراد تحقق می یابد. وقتی اراده کند مراد انجام می گیره، معلوم مراد تحقق می یابد و تخلفی ندارد، ولکن مراتبی در نفس تحقق مراد لحاظ می شود. دقت می فرمایید، در نفس تحقق یک مرادی که خدا اراده کرده مراتبی مراحلی لحاظ میشه، از یک مرتبهش تعبیر میشه به لحاظ یک مرتبهش تعبیر میشه به مشیت، به لحاظ یک مرتبه تعبیر میشه به اراده، به لحاظ یک مرتبه تعبیر میشه به قدره، به لحاظ یک مرتبه تعبیر میشه به قضا. به این صورت گفته شده که بله، لکن مراتبی در نفس تحقق مراد لحاظ می شود، به لحاظ ابتدای شی تعبیر به شائع تو حدیث داشت دیگه، در خود حدیث بود، و به لحاظ تثبیت آن به اراده تعبیر می شود، به لحاظ طول و عمق و عرض به قدره، و به اعتبار این که تخلفی از اراده ندارد قضا گفته می شود. بنابراین وقتی شی تحقق یافت، اصل ایجادش به مشیت و تثبیت آن به اراده و به اراده و خصوصیات آن به تقدیر، و این که حتما انجام می گیرد به قضا تعبیر می شود. اون وقت در بعضی از احادیث اذن و کتاب بود، اون چی میشه؟ اذن مانع نشدن حضرت حق از تحقق. یک کسی در ارتباط با تحقق این اشیا، یک کسی اراده کرده کاری رو در ارتباط با کار افراد، خدا اذن میدهد، یعنی مانع نمیشه حال او اراده کرده. در حدیث قبل از این حدیث اذن و کتاب و اجل نیز اضافه شده. اینا یعنی چه؟ این هم گفته شده که اون طوری که از روایات استفاده می شود، مراد از اذن مانع نشدن است. لذا گفته می شود تا اذن خدا نباشد هیچ کاری صورت نمی گیرد. حتی دزدی که دزدی می کند بدون اذن حق نیست، ولی اذن غیر از رضایته، اذن غیر از حبه، غیر از رضایته. بله، متوجهم، درست، سوال خوب بود که اونی که تو روایات بود در ارتباط با فعل پروردگار بود، اینی که الان داره گفته میشه در ارتباط با فعل بشره، که بشری که میخواد، کسی که میخواد، فرشته‌ای که میخواد کاری انجام بده، مثلا و هر کسی و هر فاعلی غیر پروردگار، خدا مانع نمیشه. توجه دارم، حالا یک چیزی عرض میکنم. هر اشیایی، در اشیایی که، در اشیایی که زمینه داره، اونجوری که عرض بکنم، در اشیایی که زمینه داره، در اشیایی که این معنای طول و عرض و عرض و عمق و اینا معنا داره، اونی که نداره هیچی. اذن با امضا اصل تحققشه، اذن به مانع نشدنه، یعنی مانع نمیشه، از میده مانع نمیشه، امضا اون وقتی که درست تثبیت میشه، تحکیم میشه. هیچ کاری صورت نمیگیره، اجازه بدید که بخونیم که چیزی بعد هستم خدمتتون. هیچ کاری صورت نمیگیره، حتی دزدی که، حتی دزدی که دزدی میکند بدون اذن حق نیست، و منظور از اذن حق این است که خداوند مانع او نشده، نه اینکه خداوند به کار او راضی است. پس در مواردی اذن هست ولی ممکن است رضایت نباشد، کتاب را هم بعضی از بزرگان به وسائل تکوینی که در جهت خلقت اون شی قرار میگیرد معنا کردن، مثل عالم ماده. اجل را هم به معنای مهلت، یعنی دورانی که برای اون شی لحاظ شده است، تفسیر کردن. خب اینها حدوداً در سطحی که به عرضتون رسید، اون وقت در ارتباط با سؤالی که شد، اینها در جریان کارها هست، ولی این که در جریان کار خود خداوند متعال، بله اذن باز در ارتباط با خود خدا میشه دیگه. کاری که بنده انجام میدهد خدا اذن میدهد، پس باز اذن به این جهتش مربوط به خدا شد. یعنی وقتی عبد کاری را انجام میدهد خدا اذن میدهد، یعنی مانع کار اونی میشه. پس باز در ارتباط با اون شیئی که در خارج تحقق پیدا کرده چیه؟ در ارتباط با اون کار محقق خارجی اذن باز مطرحه، اذن خداوند. نه مانع نمیشه، نه فعل خدا نمیشه، اذن میده، مانعش نمیشه. نه که خیلی خوب، خداوند متعال اذن میده یعنی چی؟ مانع نمیشه. یعنی وقتی که کسی کار خلاف اراده میکنه، مثل کار وفاق، کار خوب، خود کی؟ بله اذن میده دیگه، گفتیم. اما اذن یعنی رضایت نیست. اذن اگر اذن ندهد، اجازه ندهد، که ساقط نمیشه برگی از درخت، چیزی تحقق پیدا نمیکنه الا به اذن خدا. اگر خدا اذن ندهد، هیچ قاتل نمیتونه کسی رو بکشه و هیچ مصلی نمیتونه نماز بخونه. او باید اذن بده، یعنی مانع نمیشه. اما اذن او معناش رضایت او نیست. لذا در حدیثی هست، در بعضی از کارها هست، امر خدا هست و رضایت خدا هست و اذن خدا هم هست. امر و رضایت و اذن. در بعضی از کارها هست رضایت هست، اذن هست، امر نیست، مثل مستحبات. در بعضی از کارها هست اذن هست، رضایت نیست، مثل معصیت ها. این درست تو احادیث هم تقسیم شده. حالا اون حرف آخری که تو این قسمت ها به عرضتون برسد، با توجه به این که در ارتباط با مشیت و اراده این فرقا هم گفته شده، که باز در یک بحث اراده که وقتی داشتیم به این صورت آمده، بعضی گفتن مشیت ابتداء الفعل است که از حدیث گرفتن، همین که خوندیم، و در مورد اسبابی که برای وجود شیء مراد در مراحل بعد از ابتدای فعل به کار می افتد اراده گفته میشه. ابتدای فعل شائع، اسباب بعد از ابتدای فعل که در تحققش نقش داره، که در حدیث سبو از ثبوت علیه گفته شده بود، اون اراده. اینو بعضی جو گفتن. فرق بین اراده و مشیت، بعضی دیگر گفتن که وقتی مراد در ارتباط با علم لحاظ می شود مشیت، و وقتی به قدرت لحاظ می شود اراده گفته میشه. یعنی این شیء خارجی که خدا اراده کرده و تحقق پیدا کرده، این مراد خارجی، به لحاظ علم خدا، در ارتباط با علم خدا بهش مشیت گفتن. اینا حرف هایی گفته شده دیگه، در مقام نفی و اثباتش نیستیم، چون یه حرف آخری داریم که حرف آخر اینه که حالا میگیم انشاءالله. و به لحاظ قدرت که ما لحاظه میکنیم، این مراد خارجی ره اراده اون وقت تعبیر شده. بعضی اینجور گفتن، بعضی گفتن سه مقصود از مشیت لوح محفوظ است و اراده در ارتباط با جزئیاتی است که پس از انعکاس همه چیز در لوح محفوظ تحقق پیدا میکنند. مشیت، مقصود از مشیت اصلا لوح محفوظه، اراده پس از تحقق لوح محفوظ، اون چه در لوح محفوظ منعکس میشه از اونا تعبیر میشه به اراده. این اقوالی که گفته شده تو این زمینه. و چهار اون فعل صادر از حضرت حق از جهت انتصابش به خداوند مشیت و از جهت انتصابش به اون مراد خارجی اراده، این هم گفتی حرفی که گفته شده. ولی حرف صحیح درست همینه که اون مقداری که از خود اون روایات که خوندیم استفاده کردیم و فهمیده میشه که اینها به طور اکثر اشاره به اینه که یک حقایقی هست، ولی کیفیت و چگونگی و واقعیت امر کاملا مخفی است. صرفا مثل خیلی از روایات هست همینقدر میخوان بفرمان مطلب این نیست آن نیست یه چیز دیگه است، که چیزی که باطل است کسی اون باطل را در ذهنش مرتسم نکند، تحقق نده. در به قول بعضی از بزرگان که نظرشون در جرب اختیار همین بود، یادم میاد بزرگ بزرگی خدا رحمت شکنه میفرمودن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اشاره به اینه که خیالتون راحت بشه اگه ما رو قبول کردین که از طرف خدا حرف میزنیم که جبر نیست، و باز قبول بکنین که تفویض هم نیست، امر بین الامرین بخوایم بفهمی نمیفهمی که چیه. تعبیرشون این بود که خدا رحمت کرده میگفتن که این صرفا در مقام اینه که اعلام کنن که اون باطل رو معتقدش نشوی، جبر رو معتقدش نشوی که درست نیست، تفویض هم معتقدش نشوی که درست نیست. چیه امر بین الامرین؟ دیگه همون امر بین الامرین. و بعضی از موارد مطلب از این قرار است، منتها درجاتش فرق میکنه. لذا در ارتباط با این مسئله در نهایت این بحث که مبسوطترین بحث را در این قسمت مرحوم علامه مجلسی داره در مرآت العقول به تفصیل بحث کردن، جلد دوم و صفحه به اصطلاح 142 و صفحات متعددی است. بعد احادیث هم آوردن یکی یکی بحثش کردن و از جمله حدیثی که آوردن که این حدیث یک مقدار تفصیل بیشتری در این قسمت دارد، حدیث 17 است که از کافی نقل میکنن. قال سئل العالم علیه السلام کیف علم الله؟ قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، فامضا ما قضا و قضا ما قدر و قدر ما اراد، فبعلمه كانت المشيئه و بمشيئته كانت الاراده و بارادته كانت تقدير و بتقديره كان القضاء و بقضائه كان الامضاء. اگر اون مطالب قبلی کمی مشخص باشه دیگه اینا حدودا هموناست، به صورت دیگری آمده. و بقضائه كان الامضاء و العلم متقدم على المشيئه و المشيئه ثانيه و الاراده ثالثه و التقدير واقع على القضاء بالامضاء. فلله تبارک و تعالی تا وقتی که تحقق خارجی پیدا نکرده البدا، فلله تبارک و تعالی البدا فی ما علم متاشا و فی ما اراد لتقدیر الاشیا، فاذا وقع القضا بالامضاء فلا بدا، فالعلم فی المعلوم قبل کونه و المشیت فی المنشأ قبل عینه. اینا همون مطالب قبلی است به این صورت گفته شده. و الاراده فی المراد قبل قیامه و تقدیر لحاظ المعلومات قبل تفصیلها و توصیلها عیانن و وقتن، و القضا بالامضاء و المبرم من المفعولات. این مقدارم تتمه داره. حالا بیشتر که خوندم این که دیگه تقریبا خلاصه همه روایات قبلی بود به این صورت بیان شده. حالا بیشتر منظورم این بود که اون وقت ایشان در ارتباط با این روایات اقوال مختلف و مبانی مختلف و همه رو بیان کردن و به تفصیل مسائلی گفته شده. آخرش اینو می‌فرمایند در صفحه 149، هازا ما ذکره کلون علی آرائهم. اون وقت بر مبانی فلسفی چی میشه، بر مبانی کلامی چی میشه، بر مبانی مختلف افراد چی میشه، اینا رو به تفصیل بیان کردن. هازا ما ذکره کلون علی آرائهم و اصولهم، ولعل الرد علم. بعد میفرمایند ولعل الرد علم هذه الاخبار علی تقدیر صحتها. اونه که ضعیفه که کارش نداریم، اونه که نه صحیح هست الا من صدرت عن احوت و اولا، بگیم کنه این روایات چی میشه، این دیگه علمش از خود بزرگواران است. البته ما به نسبت فهم خودمان یه چیزی گفتیم، وقت سبق من ناما یوافق و فهمنا والله الهادی الالحق المبین، که حاصلش این که بالاخره در ارتباط با اینها به اون مقداری که به اجمال انسان چیزی میفهمد میفهمد، اما کن مطلب از این قراره که ایشان دارن بیان میکنن. جلد دوم بود. حالا فردا انشاءالله اون دو صدبات مشکل بحث رو مطرح میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در فلسفه اون قسمت در رابطه با صورت و ماده اولا، همین قضا و قدری که شما گفتید، اینا همین مسئله رو برای صورت هم ماده اولا و صورت قائل هستن و میگن که همون صورت که اندازه هندسی ماده رو تعیین میکنه، البته مقامی بیشتر از این براش قائلن، میشه تطبیق کرد قدر رو بر همون معنا.
بعد لزوما که اونا میخوان بگن که هر جسمی
بله.
اونی که قائل به صورت ماده هستن، چون بله. بعضی که قائل نیستن، شیخ اشتاق قائل به حیولا و چیز نیست، حالا اونه که قائلن که اکثرشون قائلن فلسفه
بلد.
اون به این کاری نداره. موقع بگم که جسم یه صورتی از براش هست و یک مادهی به معنی حیولایی که
بلد.
قابلیت پذیرش
آره
قوهی است که قابلیت پذیرش صور مختلفه داره
بله.
و این فعلیتش به صوره بله فعلیتش به صور هم باز بدون او امکان نداره که دوتایشون به این صورتن. یه مسئله از تقدیری که اینجا گفته میشه و قضایی که اینجا گفته میشه، نفس اون اندازگیری نسبت به شیء، نسبت به شیء اندازگیری مربوطه به شیء که در حدیث بود طول و عرض و این حرفا، اندازگیری غیر از اون قوه پذیرشه. قوه پذیرش مسئله ایست، اندازه گیری کردن از طرف مرید مسئله آخری است. در اینجا مسئله اندازه گیری کردن شیء است که اراده بهش تعلق گرفته. پس بنابراین بحث این نیست که مسئله قوه شیء باشه. اونجا خیر میخوام بگن که جسم مرکب از قوه است و صورت، از حیولا است و صورت. حیولا همون به اصطلاح قوه قابل قبول قابلیت بزه برد. این با هم دیگه تطبیقش کم مشکل نیست. خب یعنی خود ایشان در ارتباط به علم و عقل چی میان؟ خب بالاخره با توجه به اونه دیگه با حساب که دیگه خود ایشان در ارتباط به علم و عقل میگن زمانیه یا نه؟ و اونجا هم با بله. خب حالا اگر این کسی عرضو شما که روایت عام بگیره به صورتی که کل هستی رو بخواد چیز کنه، خب بله. خب اگر روایت دیگه نباشه اگر چه قول خو اگه همین قرینه نبگیره برای اینکه یعنی امن المادیات چون داره که فی السماء و فی الارض مثلا این دیگه اینه اگر اون روایاتی دیگه اومده بله اگر اون مدارک دیگر هم بررسی بکنین از اونا دقیقا استفاده نشه غیر از این راست خوبه اما اگه چیزی داشتیم که از اونا به خوبی استفاده بشه چاره‌ای نداریم دیگه اونجا هم کنه بله عجب
ببینیم دعا قبل
قضاء المرة من الذي ترجوه بأي سنة ذلك من جهة نيستي قضاء ميات بعدش إذن ميات إذن
شهر ترده بأي سنة ذلك إذن كي شرام إذن شرى إذن نباشه قبل قضاء المرة الذي ترده بأي سنة ذلك قضاء وضرب كرد ميات بأي سنة ذلك
يعني